بودن ولی آنالیتیک شدن، مقدار زیادی از اون ویژگی های عهد باستان و کلاسیک خودشون از دست دادن، دیگه اون خصوصیت رو ندارن، پیشفند و پسفند به صورت نمیچسته. مثلا برسونید که شما great و مثلا small در انگلیسی یا grand و petit در فرانسه نمیچسبه به یه اسم. مثلا اون کاری که ما در فارسی میکنیم، مثلا میگیم که فرض که بزرگ مرد، یه صفت رو به یه اسم میچسبونیم، یا حالا مثلا گران سنگ مثلا فرض کنیم یه صفت میتونه بیاد به یه اسم بچسبه، بعد با اون باز یه علامت میتونه گران سنگی یک علامت دستوری دیگه میگیره، یه ای میگیره که از باز از اون یه مثلا گران سنگ خودش یک گران صفته، بعد با سنگ ترکیب میشه باز یه صفت دیگه میشه گران سنگ، بعد از اون باز میشه یه اس ساخت. اینا خصوصیات زبان‌های سینتتیکه که حتی فارسی یه مقداری بیشتر از انگلیسی و فرانسه حفظ کرده، ولی فارسی هم زبان آنالیتیکه در واقع. حتی آلمانی رو هم میگن زبان آنالیتیک، ولی اون زبان‌های کلاسیک یونانی و لاتینی زبان‌های سینتتیکن، به راحتی میچسبونن کلمات معنا، و خصوص یونانی فوق‌العاده از این بابت استعداد داره. بعد این است که اینا میرن سراغ زبان‌های لاتینی و یونانی از چندین جهت. یک جهتش همین مسئله ساختار زبان، یک جهت دیگرش این است که اونجا دیگه به موانع زبان طبیعی برخورد نمی‌کنن، برای خودشون یک قلمرو به مستقل زبانی می‌سازن. فرض کنید همین قضیه که از آب آبیدن نداریم، مثلا در انگلیسی water، تو water هم هست، فعلش هم هست خودش، ولی در فرانسه او به معنی آب فعل نداره، اون مثل فارسی باید گفت دونه دو، فرض کنید آب دادن. ولی اینا میرن دیگه اصلا با این مفردات زبان طبیعی، زبان آشنا کاری ندارن، میرن به سراغ زبان‌های لاتینی و یونانی، مایه‌ای که مثلا از اونها میگیرن. مثلا از همین در مورد آب، اودغوس یونانی رو میگیره به معنی آب، بعد میاد البته یک انطباق، یک اپلیکیشن آبایی با زبان خودش میکنه، هر کدوم با زبان‌های خودشون میکنن. مثلا انگلیسی اینو میکنه هایدرو و مثلا و فرانسه میشه اودغو، بعد مثلا فرض کنید که هایدرو الکتریک ازش میسازه. هر چیزی که میاد تو حوزه زبان علمی و زبان فنی، یا از هایدروی بابا پیشفند هایدروی مثلا یونانی ساخته میشه، یا آکوای لاتینی دیگه با زبان چیز زبان طبیعی. به همزه تو این زبان ها برای بخش عمده ای از چیزها سه تا واژه وجود داره، یکی واژه بومیه کهن خودشونه، یکی واژه ریشه لاتینیه، یکی واژه ریشه یونانیه، که اینا اکتیون تو این زبان ها. بعد از این چیکار میکنه؟ مثلا فرض کنید که اگر در زبان فرانسه او آب مصدر نداره، او نمیده مثل فارسی که آب مصدر نداره، این میاد علامت مصدری میده به همون ریشه یونانی، در انگلیسی ازش میسازه تو هایدریت، فرانسه ازش میسازه ایدغاته، یعنی علامت مصدری خودش رو میده به این. بعد دیگه با این حرکتی که میخوام میکنن دیگه، مثلا بعد ازش مشتق صفتی میسازه، مثلا انگلیسی میگه هایدریشن، بعد فرانسه میسازه ایدغاتاسیون، مثلا آلمانی میسازه ایدغاتیرین. ولی این ریشه ها تو همه این زبان ها پس، یعنی ریشه های زبان علمی دیگه با عنوان زبان بین المللی علم شناخته میشه. این فرهنگ وستر اینترنشنال بزرگ است جلدیه، از 1970 به این طرف این دستگاه های ترمینولوژیک رو حسابش رو سوا کرده از بقیه زبان، یعنی وقتی میرسه به اتیمولوژی به صلاح ریشه شناسی لغت، جلوی اینا می نویسه مثلا حتی آسپرین فرض کنید، جلوش می نویسه ISV یعنی International Scientific Vocabulary، یعنی این مال هیچ زبان خاصی نیست، این مال یه زبان بین المللی هم. به همه زبان ها میتونه اینا رو بگیرن. در نتیجه همین کار بعد در زبان های ایتالیایی و سوئدی و چکی و لهستانی و روسی و همین کار میکنن، میگیرن این ریشه های یونانی رو، یونانی و لاتینی رو، و یه ادپتیشن آبایی با زبان خودشون میکنن، و بعد یه ادپتیشن دستوری هم باز با زبان خودشون، یعنی علامت مصدری اگه دارن میذارن سرش، صفت رو مثلا به قاعده خودشون میسازن، قید رو به قاعده خودشون میسازن. فرض کنید که کلمه بیولوژی در انگلیسی از بیوس یونانیست به معنای زندگی و لوژی از لوگیا یونانی به معنای شناخت و دانش و اینها. خب یه همچین ترمی در زبان یونانی هم وجود نداشته، ولی تئولوژیا بوده، همون که میاد انگلیسی میشه تئولوژی یا فرانسوی میشه تئولوژی. روی این قالب یعنی مقدار زیادی اینا رو قالب قیاسی ساخته میشن، روی این میان بیولوژی رو میسازن. اولا آلمانا میسازن که اونا تلفظ میکنن بیولوژی، بعد میاد به فرانسه میشه بیولوژی، بعد میاد به انگلیسی میشه بیولوژی، بعد وقت این کلبیو رو از کلاشو میکنن باش هر کاری میخوام میکنن. شاید حالا 200 شاید مثلا مشتق از هم بیو ساخته میشه تا جایی که خود این بیو اصلا مستقل میشه. مثلا در زبان فرانسه بیو معادل این کلمه به کار میره که الان در انگلیسی میگن بهش ارگانیک، مثلا میوه ها و سبزی ها و چیزایی که بهشون مواد شیمیایی نزدن. و به این ترتیب یه قلمرو کاملا مستقل زبانی پیدا میشه که با قوانین خودش کار میکنه و تابع دستوری و واژگانی زبان طبیعی نیست، اما میاد تو اون بستر میشینه و بعد رفته رفته جذب میشه و میشه جزء طبیعی اون زبان. مثل همه چیز دنیای مدرن، تمام این دنیای تکنولوژیک، تمام این شهری که ما توش زندگی میکنیم و همش ساختگیه، ولی یه جور دیگه برای ما طبیعی شده. یعنی اگر ما رو از اینجا بیرون کنن بریم ولمون کنن توی بیابون، دیگه ما نمیتونیم زندگی بکنیم. بله، حالا مثالی بزنم برای واژه‌سازی قیاسی که بعد اینا مدل میشن برای علوم انسانی و علوم انسانی هم. یعنی تمام پیشوندهای مثلا یونانی فرض کن فرانس و پارا و پرو و پروتو و چه میان و اینا، ما تو دستگاه زبان علمی اینا کاملا تعریف های معین دارن. مثلا تو مثلا علم شیمی مثلا مونو و مقابل پولی یا خیلی از این مفاهیم چیه، و وقتی شما به این ترما برمیخورید بلافاصله ذهنتون میده که اینا ترم علمیه. یکی از چیزاش این که زبان علمی برای که دقت داشته باشی، برای که مفاهیمش باید تعریف پذیر دقیق باشن، از این جهت هم حسابش جدا میکنه. یعنی زبان طبیعی واژگان معنای لغات مبهمه، یه لغت میتونه چندین معنی داشته، حتی بعضی لغات هستن که معانی متضاد دارن. و این از چیزایی بود که لایبنیتس و نرسوات که پیشگامان علم مدرن چیز بود ازش گله داشتن، با این زبان نمیشه کار کرد. و بنابراین اومدن یه قلمرو کاملا مستقل زبانی ساختم که مثل یه هایوی زبانیه. در هایوه شما با هیچ مانع طبیعی برخورد نمی کنید، از مبدا به مقصد یک سر می تونید حرکت کنید، چون تمام موانع طبیعی برداشته شده از راه. اگر کوه مثلا روش تونل می زنه رد می شه، اگر دره می خوره روش پل می زنه و هر مانع طبیعی که بر بخوره یا از میون برش می داره یا به حال یه چیزی روش سوار می کنه و رد می شه از روش. یه همچین هایوه زبانی هم ساخته شده که می تونه به این سرعت عظیم و شدید جواب بده به نیازهای علم مدرن. یعنی یه دستگاه کاملا مکانیکی، کاملا قراردادی، کاملا قراردادی. البته یکی از چیزهایی هم که کمک کرده به پیدایش این روش و این نظام زبانی، خود همین ایده اینکه اصلا زبان ذاتش قرارداده، زبانهای طبیعی ذاتشون قرارداده، این هم کمک کرده و این زبانهای علمی راه افتادن. وقت ببینید از روی همین باز قالب های قیاسی چجوری لغت های دیگه ساخته میشه، مثلا بیولوژی رو ساخته، حالا بعد به علم طبیعت بیولوژی پیشرفت میکنه، میرسه به مسئله رابطه موجود زنده با محیط زیستش. اینا که بله این محیط زیستش تأثیرات روی او میذاره، یا به حسب نیازهای او رابطه خاصی با محیط زیستش، یا خود او بر محیط زیستش تأثیر میذاره. و این اینتراکشن با قول بنده میان کنش میان طبیعت، میان موجود طبیعی و محیط زیستش، یه علم تازه‌ای رو پدید میاره و این علم نیاز به یه اسم داره. این اسم خیلی راحت و ساده میسازن، یعنی همین کلمه ایکالوجی که میشناسیم همه. این ایکالوجی ایکوش کله اکانومیه، اونو میکنن. حالا چرا اونو میکنن؟ برای اینکه اون ریشهش اکانومی ریشه یونانیش هست ایکنوموس به معنای تدبیر منزل، ایکوسش به معنای خانه است و نوموسش هم به معنای قانون و روال و این همین بود که در مثلا وقتی به عربی و ترجمه کردم و بعدم به فارسی می آمد اسمش گذاشتم علم تدبیر منزل، معنای مدیریت خانه یا مدیریت شهر، این هم بوده در یونانی. خب اینو میاد بعد همین کلمه‌اش که اومده بعد تو لاتینی و بعد اومده تو فرانسه شده اکونومی، بعد اومده تو انگلیسی شده اکونومی، معنی علم اقتصاد که محیط به اصطلاح یه جوری محیط زیست انسانی. و وقت اینا وقتی میخوان این مفهوم جدید رو بیارن و کلمه تازه براش بسازن، ایکو رو از کله اکونومی میکنه میچسبونش به لوژی، ولی میشه اکولوژی به این هم به همین سادگی. بعد وقت حالا ایکو رو میکنه میچسبونه به هر چیزی که میخواد، ایکوسیستم حتی ایکو فرندلی، ولی ایکو ساید، این سایده به معنای کشتنه در مثلا رژی ساید شاه کشی، در فراتری ساید برادر کشی، جنوساید اینو میچسبونه سر این اکو، میشه اکو ساید یعنی زیست بوم رو کشتن. و به این ترتیب خیلی راحت ساده و سهل این دستگاه های ترمینولوژی کار میکنن تو این زبون ها و پیش میرن و همین کار و همین مدل میاد تو علوم انسانی، از اون هم همینجوری میشه. یعنی مثلا شما بحثت تو آنتروپولوژی حالا ما میگیم مردم شناسی یا انسان شناسی، ببینید اونجا باز مثلا وقتی میخواد این علم جدیده و انسان به نام حالا که ما بهش میگیم انسان شناسی یا مردم شناسی، سراغ کلمه آشنای زبان خودش نمیره، سراغ من و هیومن نمیره، یا واسه در فرانسه نمیره، یا منش در آلمانی نمیره، بلکه میره از یونانی میگیره آنتروپوس به معنی، و از لاتینی میگیره هومو. اینا میشن پایه ترمینولوژی زبان علمی که اسمش آنتروپولوژی است به انگلیسی. و خلاصه به این ترتیب این دامنه واژگان به راحتی و به آسانی گسترش پیدا میکنه. و مثلا فرض کنید وقتی میاد تو همین علم آنتروپولوژی میخواد راجع به خب مطالعه اقوام فرهنگ های ابتدایی به صلاح میکنند و اینها، مثلا میخواد برای یک چیزی که مشاهده میکنه اینا مثلا روند آب رو نگاه میکنن، از روش پیشگویی میکنن، اونجا باز سراغ واتر و او و فلان نمیره، هم میاد سراغ نگه همون هایدرو میاد، یا هایدرومنسی. یعنی علوم انسانی هم باز همچنان الگوهای زبان طبیعی، زبان علوم طبیعی رو به کار میبرن و توسعه میدن. و این بعد توی فلسفه هم میاد، همین این دیگه یه چیز طبیعی و عادی میشه. یعنی کار تکنیکی مهندسی زبانی وقتی میاد جذب میشه، رسوب میکنه کام در ذهنیت ها و تبدیل به یه چیز عادی میشه و هر کسی میتونه باهاش هر کاری میخواد بکنه، دیگه بخشی از زبان طبیعی مدرن میشه. ولی ما هنوز در زبان خودمون به این جور برخورد با زبان نرسیدیم و هنوز فکر میکنیم که زبان طبیعی و ادبی ملاک و معیاره. من بیش از این دیگه وقتتون سوال بفرمایید.
باز تشکر آقای دکتر. ما وقتی دانش بودیم یک استادی داشتیم که ریشه زبان رو درس میداد و ریشه کلمات، ریشه شناسی کلمات رو درس
میداد.
و در واقع یکی از ایده هایی که ایشون مطرح میکرد این بود که کلمات در واقع یک انتیتی هایی هستن که به دنیا میان، یک لایف تایم میدن، یک دوران زندگی میکنن و بعد میمیرن. و معتقد بود که اکثر کلمات و بسیار انفرامون در تاریخ ادبیات که کلماتی میان به دنیا میان برای یه مدتی کاربرد خودشون رو دارن و بعدن هم از بین میرن و باطل میشن. با توجه به این که زبان علمی و بلخص با تحول و سرعتی که زبان علمی داره، آیا واقعا نیازی به این هست که ما بیاییم و زبان علمی رو بلخص با توجه به سرعتی که علم داره پیش میره، نیازی به این هست که ما بیام اینو ادپتیشن بکنیم برای به زبان فارسی یا هر زبان دیگه، و یا آیا میتونیم زبان علمی رو همونطوری که هست بلخص به این سادی که از ریشه لاتین میتونه بیاد همونطور استفاده کنیم؟ چه نیاز از که زبان علمی رو، نه زبان ادبی رو نمیگم، زبان طبیعی رو نمیگم، زبان علمی رو، چه نیازی به این ادپتیشن ما داریم؟
ولی ببینید، به حال ترمینولوژی علمی باید بیاد در دستگاه دستوری زبان یک زبان طبیعی بنشینه و به کار بره. مثلا حالا مگر اینکه بگیم از اساس مثلا ما بیایم اصلا به زبان انگلیسی حرف بزنیم، ترمینولوژی علمی و فنی اینا رو هم همه رو از اون زبان بگیریم و به کار ببریم، خب این یه بحث دیگریست. ولی که بالاخره دکتری که میاد مثلا در ایران پزشکی میخواد بکنه یا مهندسی که میخواد سدسازی بکنه فلان کنه، باید اون ترمینولوژی رو بیاره تو حوزه این زبان. البته یه چیز هست و اون این که اون دستگاه ترمینولوژی اساسی پایه‌ای، همونطور که گفتم، اینا مالی زبانی نیستن، همه زبان‌ها اینا رو میگیرن یه ادپتیشن میکنن با الفاظ آوایی و دست گرامری با زبان خودشون. ولی ما این کارو نکردیم و فکر کردیم که میشه همه رو از سفارش، اگر با بیولوژی رو گفتیم زیست شناسی، گویا مثل مثلا با این ریشه زیست میشه مثلا همه کارا رو کرد، که خب نمیشه. یا خیلی جا به تعیین‌های زبانی برمی‌خوریم دیگه، محدودیت‌های زبان طبیعی یا صدهای دستوری، همونطور که در آغاز بنده خدمتتون گفتم. اما خب این زبان‌های مثلا انگلیسی، فرانسه، آلمانی، سوئدی، همه این زبان‌های پیشرو علم و تکنولوژی مدرن، اینها به حال یه جوری این دستگاه‌ها رو جذب کردن و به کار می‌برن. ولی اینکه میشه همه اینا رو به زبان بومی ترجمه کرد و همه رو، خب این کارا رو، این تجربه ها رو در زبان ما هم کردن. مثلا فرض کنید اینکه اینها رفتن سراغ لاتینی یونانی و با این دستگاه های ترمینولوژیک رو ساختن. فسانی در بین ما به این فکر افتادن خب پس ما همین کار رو با زبان های فارسی میانه و فارسی باستان اینا میتونیم بکنیم. خب مشهورترین اینها مثلا آقای شمس الدین ادیب سلطانی است که مثلا در ترجمه کتاب کانت آمد یه همچین تجربه کرد در برای اصطلاحات فلسفه. و در زمین های دیگه هم با ایشون این کار رو کرده، حتی راجع به منطق و غیره با همین یه جوری تقلید از این روش خواسته که برای فارسی یه کاری بکنه. ولی پروژه ایشون موفق نبود به دلیل اینکه اولا ایشون تمایز بین زبان علوم طبیعی و علوم انسانی قائل نشده، فکر میکنه که عیناً این کار مکانیکی رو میشه کرد و بعضی کارهای عجیب هم کرده دیگه. مثلا دیالکتیک رو ترجمه کنیم به دویچمگویک، دیاش رو بگیم دو، بعد از لوگیای لکتیکش هم لوگیای یونانی و این هاست، از به حاضرش گفتن هم میاد، بگیم مثلا دویچمگویک، مثلا یه همچین کارا. حالا طرف فرازنده اونقدر چیز نیست، اونقدر من مسئله نیست، ولی و دویشنگویش واقعا مسئله. آره، یا مثلا فرض کنید که هر جا که مثلا کلمه مثل فیزیکس یا مثلا بعد مثلا خب اون چه که در حوزه علوم طبیعی با این از ریشه فوسیس مثلا یونانی به کار میره، ایشون اومده یه چیزی به حال یادم نیست چی گذاشته، یه چیزی گذاشته به حال باش یه سلسله لغت سازی ها کرده. اما قضیه خیلی مشکله، یه مقدارش برمیگرده به اینکه اون نوع اونس و آشنایی که تمدن اروپایی با زبان های کلاسیک خودش داشته، زبان لاتینی تا قرن 18 هم زبان علمی و ادبی بود و به این زبان می نوشتن و حتی زبان های مثل انگلیسی و فرانسه اینا رو به اینا میگفتن لانگ ویلگر یا والگر تانگ. تا قرن 19 هم میگفتن اینا زبان های عوام هست، زبان های عامیان هست، زبان اصلی یونانی و لاتینیه. و از دوره رنسانس به این طرف هم که احیا میشه به سبب فرهنگ یونانی، دانشوران همه زبان یونانی را میدونستن و برای اونها دانش ساده بود. شما مثلا پزشکی میرید میبینید که چشم و گوش و دست و پا و نمیدونم همه اندام های بدن اینها از ریشه یونانی آمده و اونایی که این زبان رو میدونستن براشون چیز غریبی نبود. ولی ما اینا رو بخوایم بریم از زبان اوستایی بگیریم، اولا منابع خیلی محدودیه. مثلا از زبان فارسی باستان ما 400 تا لغت بیشتر نداریم، ولی آثاری که از لاتینی و یونانی مونده فراوان در همه زمینه‌ها، از فلسفه و علوم مختلف و اینها یه میراث عظیمی باقی مونده و این زبان‌ها شناخته شدن کاملا. در نتیجه اون کار رو اون صورت نمیشه. البته یه تجربه دیگه هم شده، مثلا آقای حیدری ملایری هست، مرد برجسته است، ایشون استروفیزیکس مثلا مطالعه کرده، خونده، در ابزرواتوار پاریس کار میکنه. ایشون شاگرد تو فرانکلین کار میکرده، پیش با دیو سلطانی آشنا بوده و روش او رو ادامه داده. الان یه فرهنگ هم نوشته راجع به فرهنگ مثلا اخترشناسی، اخترفیزیک بس، و روی اینترنت هم هست. همین کارو کرده، یعنی ریشه های فارسی میانه و باستان اینها رو گرفته، حتی از زبان ها و گویش های دیگه ایرانی هم سعی کرده استفاده کنه، مثلا کردی و لوری و مثلا بیلکی و اینها رو هم رفته اون چیزی که بوده در آورده و یه همچین تجربه کرده، معادل سازی کرده. البته همینجوری که اون قالبای مکانیکی زبان فرهنگ، زبان های ترمینولوژی علمی تو اون زبان ها رو بشکنه، یکی یکی معادلش رو تو فارسی از مایه های فارسی یا ایرانی بذاره. به حال این تجربه هم شده، من نمیدونم چقدر این میتونه موفق باشه، حالا باید دید آینده.
عرض کنم که من تو علاقه دارم همین خواهدن شما رو فهمیدم و اخترشن از این استفاده کردم. به نظر من اول آدم باید بره اون زبان ایشون یاد بگیره، اون تدریسی رو مطالعه کنه، واژگانش رو مطالعه کنه، سازه بتونه بفهمی که
بله. خب این مشکل هست دیگه، یعنی برای کسانی که میخوان رشته علمی بخونن به راحت‌تر اینه که مثلا همین حالا متن رو از به انگلیسی یا فرانسه بخونن یا ترمینولوژی رو از اونجا بگیرن، چون ترمینولوژی بین‌المللی هم هست. یعنی روی غیرت ناسیونالیستی نمیشه رفت.
یعنی من
کلا
با این موضوع
مخالفم، نمیدونم
حالا نظر من
حالا ببین اینا ورسه باز میگم هیچ کدوم از این زمینه‌ها حکم مطلق نمیشه کرد. تا کجا میشه رفت، تا کجا میشه ساخت، اینها یه بدانش هم تجربیه. آیا وقتی تو همین حوزه علوم انسانی خود من خیلی شاید 2000 تا واژه تجهیز و مشتق برای زبان فارسی معرفی کردم، ولی خب از اونجا راحت‌تر جا میفته. من چون یه مقدارم با ذوق ادبی این کارو میکنم، راحت‌تر پذیرفته میشه. و الان خب مثلا چند صد تا از این واژه ها آمده که تو حوزه زبان علوم انسانی اینا به کار میره. ولی اون مسئله اولا ترمینولوژی زبان علوم طبیعی و وسعت عظیمی داره و مسئله میلیون ها ترمه.
من فکر کنم اگه همین ترمینولوژیشو یه جورایی جا بندازن، همه با اون
بله این کار رو میگم گفتم آره، اگر نکتر الهاز علمی تشخیص بدیم و بعد سعی کنیم ادپتیشن هم کار که اینا میکنم از ادپتیشن آوایی و گرامری مثلا بکنیم و زبان خودمون. ولی ما یه مشکل دیگه هم داریم، مشکل خطمونه. اونایی که با خط لاتینی دارن راحت اینا میفرد، مثلا توفتا که خطشون لاتینی کردن راحت میفرد و میتونم بیارن، ولی ما با این خطی که مثلا مثبت‌های کوتاه نداره و مشکلات زیادی داره نوشتنش مشکل میشه. به هر حال حالا مسائلی است که دیگه به عقل بنده نمیرسه، باعث میشه که ببینیم که یه بازی عقل جمعی شاید بتونه حل کنه.
بله خیلی ممنون از سخنرانی خوبتون. من دو تا سوال دارم بی ارتباط با هم نیست. شما اول میانه های صحبتتون گفتید که فرانسه و انگلیسی زبان های آنالیتیکن و آلمانی سینتتیکه، بعدا تصحیح کردید گفتید هر سه تا آنالیتیکن و یونانی و در واقع لاتین سینتتیک میشن. این یه سوال از بیت من سال دوم
آلمانی بعضی آنالیتیک و بعضی سینتتیک.
بله بله. حالا این سال دومم که اصلا بی ارتباط با این نیست، تصور میکنم این یه موضوع حاشیه‌ای سینتتیک بودن و آنالیتیک بودن مسئله اینه که سنت فکری غربی ها، اروپایی ها، خب سنت فکری لاتین یونانی بوده. طبیعیه که وقتی بخوان با علم جدید روبرو بشن نیاز داشتن به این سنت، همون کاری که متفکرهای مسلمان به نظر من کردن، یعنی با یه سنت غنی یونانی آشنا شدن، فلسفه یونان و علم یونان از ولی گرفته تا فارابی تا حتی ابوریحان اینا نشستن فکر کردن. وقتی به اهمیت موضوع پی بردن طبیعتاً در دل همین سنتی که زیادم طولانی نبود، حالا فکر زدیم از سهروردی که یه سنت خسروانی هم رو بهش اضافه میکنه با یه سنت کم میتونن ترمای خیلی خوبی بسازن. صحبت هم کاری که ما تو دنیای جدید باید بکنیم، یعنی به نظر من آنچه که مهمتر از این است که زبانی سینتتیک باشه یا آنالیتیک باشه، بحث اینه که ما چقدر با این سنت آشنا باشیم. اتفاقا مدرنیته به اندازه‌ای که به آینده توجه کرده به گذشته هم توجه کرده، یعنی شناختن سنت به اندازه شناختن آینده برای مدرنیته مهم بوده و به نظر من این رمز پیشرفت اونا تو این پویایی زبانیه که شما بهش اشاره کردید میشه گفت زبان باز. خب مثلا شما نمونه شو ببینید تو زبان خودمون، مثلا ما تو هرمنوتیک کانت یه چیزی داریم به نام آنتینومی که خب میدونید دیگه چیه. باید فرقی مثل مثلا آقای دکتر فروش باشه که مطلع باشه به اون سنت فکری ما مثلا در برابر جدل یا طرفین بذاره. یعنی میخوام بگم که اهمیت این سنت فکری علمی فرهنگی شاید خیلی مهمتر باشه تا این. شاید من اشتباه متوجه اون صحبت شما شدم.
ببینید درست خواهم این نکته که به گذشته باید توجه بکنیم، ولی واقعا این دنیای مدرن یک رهیافت به کلی دیگری داره نسبت به همه چیز، از جمله نسبت به عالم طبیعت. ببینو دنبال یک دامینیشن، دنبال یک تسلط عام بر کل عالم طبیعت، یک جسارت عظیم بشری پشتشه که این ضرورتا تسلط بر زبان رو هم می‌طلبه. ولی این تسلط بر زبان در دنیای معاصر مدرن ممکن نبوده، برای اینکه اون پروژه تسلط بر طبیعت به این معنا نبوده. درنش یک کارهای شده و ولی مثلا فرض کن خب در ریاضیات اینا در حدودی مثلا شاید در حدود معادلات درجه دو اینا هم رفته بودن، ولی دستگاه عظیم ریاضیات امروزی با این شاخه‌های عجیب و غریبش و اپلیکیشن‌های عجیب و غریبش طبیعتا با اون ترمینولوژی جواب نمیده. من این یه تجربه خودمون در حال وقت بدیم من خود
رو هم زیادیم باید شما اضافه
کنم شد به همین رابطه خیلی کوتاه. جوابش ممکنه بلند باشه ولی سوالش خیلی کوتاه.
یعنی شما سوال از زبان باز کردید، من همش گوش می‌دم که منظورتون چیه.
زبان باز همین که بتونه خودشو توسعه بده از درون، در مقابل زبان بسته‌ای که خودشو می‌بنده
و
اجازه نمیده. معمولا جامعه های یعنی زبان ها طبیعت زبان ها بر حسب طبیعت زبان بازن، یعنی میتونن بپذیرن ترمینولوژی، میتونن وام بگیرن از زبان های دیگه، ولی فرهنگ و سنت یا صد میشه در مقابل پذیرش زبانی یا توسعه زبانی. دانش یه جوری زبان باز مقابل زبان بسته قرار میگیره. علیرغم اینکه من یه دوره چیزی از کنم، ما یه تجربه کردیم. مرحوم غلام حسین یوسفی استاد ادبیات در دانشگاه مشهد این بازیافت شد آمد تهران، ما با هم دوست شدیم، با آشنا شدیم و دوست شدیم اینها. خب یوسفی هم که میدید من سرم تو این کار هست و علاقه‌مندم به مسائل واژگان و لغت اینا، به من گفتش که بیا با هم دیگه متن‌های قدیمی رو ببینیم، ببینیم چی میشه ازش در آورد به درد علوم اجتماعی مثلا علوم انسانی مدرن بخوره. گفتم خوب، فکر خوبیه. من رفتیم پاسته نشستیم چند سالی از قدیمترین ها مثلا از کتاب ابوالهیثم گرگانی با حالا مثلا دانشنامه علایی، حتی مثنوی مولوی که گوهر مراد چه و چه اینا، اینا رو استخراج میکردیم و میگشتیم ببینیم اینا معادل انگلیسیش چی هست. ولی اونچه که در پایان به دست آمد و ارزیابی من این بود که خوبه، خیلی کاری هم کردیم مفیده، یه جاهایی هم جواب میده. حد باشه ترجمه، اگه قرار باشه ترجمه فلسفه قرون وسطا رو ما بخوایم ترجمه کنیم به فارسی یا به عربی، این دستگاه جواب میده. ولی وقتی میایم به دنیای مدرن یه دفعه با انقلاب عظیم علمی، تکنولوژیک، افکتی، فلسفی، نمیدونم انقلاب کانتی، انقلاب نیوتنی، فلان بهمان، دیگه جواب نمیده. و اینجا ما نیازمندیم که زبان رو از نو بشینیم بپردازیم. یعنی با این ایده که اینا احتمال داره اون تو اون کتابا باشن، نه اونقدر نیست واقعا.
مختصر ببشه
روی زبانی که فرمودید که در واقع اینها کرییت کردن با استفاده از زبان لاتین و زبان یونانی که اینا سینتتیک هست و در مقابل زبان بومی خودشون که آنالیتیک هست، آیا ما میتونیم بگیم که این قلمرو زبانی یکی از مسائلی است که اروپا در واقع اتفاقا درش قرار گرفته چون که زبانشون چیز بوده، زبانهای خودشون داشتن، ولی زبان لاتین به خاطر قلم حکومت کلیسا گسترش پیدا کرده و اونا مثلا فرض کنید آب و هواشون که با ایران فرق میکنه، ما خوشسالی هستیم. پس برای اون مدل برای ایران، برای چین، برای هندوستان شاید کاربرد نداشته باشه اون زبان باز. و من از توی صحبت شما این رو نفهمیدم که به هر حال مدل اونها که خیلی هم مدل خوبی است و کار کرده، خیلی هم که هم به در واقع نیازهای علوم جدید رو برآورده کرده، ما در ایران چطوری این رو انجام بدیم؟ یک. دو اینکه آیا ما با توجه به اینکه زبان عربی تو تمام منطقه ما یه حالتی مثل زبان لاتین داشته در اروپا، چطوره که بیایم زبان عربی رو، اگر دوستان ناراحت نشن، استفاده بکنیم به عنوان زبان لاتین و از چیزهای نهضت ترجمه تمدن اسلامی هم استفاده بکنیم و زبان عربی میتونه یه حوزه جدای از زبان گویش ما هم داشته باشه و هرچی هم کسی بسازه توش بگه آبیدن و فلان، کسی ایراد نمیگیره که چون زبان گفتن خود ما نیست و ما میتونیم بچسبونیم به هم بریم جلو. البته من نمیدونم زبان عربی آیا آنالیتیک هست یا سینتتیک توی این چیز، ولی از نظر این که این مدل رو شما خیلی عالی توضیح دادید که اونا چه کار کردن، ولی اینکه حالا ما چه کار بکنیم رو اگر
حالا ببینید، من یه فرمول فرمول خاصی در آسین ندارم، چون این مسائل زبانی به خیلی چیز دیگه هست. یه بخشش زبانیه، یه بخشش با سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی و همین حرف هم هست. مثلا همین فرهنگستان زبان ما هنوز هم که کارشون هم بد نیست، این فرهنگستان سوم که در جمهوری اسلامی هست کارشون بد نیست، من دیدم و یا بعض وقت کارشون چیزشون هم به دست من میرسه یا برای من میفرسته، من میبینم نه خوبه رو هم رفته، ولی در یه حد خیلی خب معتدل و پایینی و مثلا هنوز هم توی برنامه شون و مثلا ایده بنیادیشون این است که زبان فارسی رو از هجوم زبانهای بیگانه نگه دارن. این مال این است در واقع معنیش این است که هنوز نفهمیدن که معنی زبان علم یعنی چی و علم مدرن چی کار میکنه و به همین دلیل هنوز سعی میکنن یه جور با یه جور احساس ناسیونالیستی یا حالا بومی با مسئله روبرو بشن. هم مورد تو گفتید زبان عربی، خب زبان عربی زبان اشتقاقیه، ساختارش فرق میکنه با زبان هندو اروپایی. فارسی یه زبان هندو اروپاییه و از جهت ترکیب سازی از عربی تواناتره و عربی هم اونا کار خیلی مهمی هم نتونستن بکنن در این زمینه، یه جورهایی حتی ادپتیشن های، بلکه من عربیدان خوبی نیستم بهش هست، ولی تا یه حدودی رفتم سری کشیدم به حوزه دستگاه ترمینولوژیک زبانی اونها، اونها نتونستن کار مهمی بکنن که تازه بخواست زبان فارسی بخواست از اونها هست. ولی فارسی چون زبان هند اروپاییه، این یه خب از اون مدل زبانهای اروپایی راحت‌تر میتونه استفاده کنه.
از این نظر ارز کردم که اون کشورهای زیادی